آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید ایران قصد ندارد اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد. به گفته روسیه اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران پیش نرود امکان تشدید تحریم ها وجود دارد. دانمارک میگوید در تلاش است با یک روزنامه‌نگار دانمارکی بازداشت شده در ایران تماس برقرار کند. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیمه دوم پاییز هستیم. شامگاه شنبه 16 آبان 1388 خورشیدی برابر با 7 نوامبر سال 2009 میلادی. هوای اغلب شهرهای کشور فردا آفتابی خواهد بود. در گیلان، مازندران، تهران، خوزستان آسمان نیمه ابری پیش بینی می شود. دمای هوای تهران از 15 درجه سلسیوس بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی می شنویم. سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید ایران قصد ندارد اورانیوم 3.5% غنی شده خود را برای غنای بیشتر به هر شکلی به خارج بفرستد. علایالدین بروجردی افسود هنوز تصمیم قطعی درباره چگونگی تأمین سوخت راکتور تهران گرفته نشده. ولی اصغر سلطانیه نماینده ایران در حال مذاکره در این زمینه است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت این آژانس همچنان در انتظار دریافت پاسخ رسمی جمهوری اسلامی ایران است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در روز چهارشنبه گفته بود ایران در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو موافقت کرد که بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و مدتی بعد سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید اگر در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفتی به دست نیاید روسیه ممکن است با تشدید تحریم‌ها علیه ایران موافقت کند. آقای مدودیف در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل گفت اگر رهبران ایران موضعی کمتر سازنده اتخاذ کنند هر فرضی را در آینده میتوان ممکن دانست. او همچنین بر آمادگی روسیه برای غنی‌سازی بیشتر اورانیوم غنی شده در ایران در چارچوب پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد. وزارت خارجه دانمارک میگوید در تلاش است با یک روزنامه‌نگار این کشور بازداشت شده در تهران تماس برقرار کند. اتحادیه روزنامه‌نگاران دانمارک نیز تایید کرد که این شخص عضو این اتحادیه است. دادستانی تهران بازداشت نیلز کروسگارد شهروند دانمارک را در روز 13 آبان در تهران تایید کرده، اما میگوید از مراجع ذی‌صلاح خواسته است تا مدارک مربوط به حضور این دانمارکی را در ایران و نوع شغلش را به دادستانی بدهند. محل نگهداری این دانمارکی نیز اعلام نشده است. دادستان تهران همچنین بازداشت فرهاد پولادی خبرنگار خبرگزاری فرانسه را تایید کرد و گفت که در انتظار دریافت پاسخ مراجع ذی‌صلاح در مورد مجوز فعالیت این شخص در ایران است. و دولت عربستان سعودی چند هفته پیش از آغاز مراسم حج برنامه واکسیناسیون عمومی علیه آنفولانزای خوکی را آغاز کرد. اولویت دریافت واکسن به کارکنان مرتبط با مراسم حج مانند کارکنان پزشکی و درمانی داده می‌شود. مقام‌های بهداشتی عربستان سعودی اعلام کرده که اولین محموله حاوی 11 میلیون واکسن را دریافت کردند. در همین حال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که ماه آینده محموله‌ای حاوی 2 میلیون واکسن را دریافت خواهد کرد.
با سپاس از بهروز کارونی، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. به گفته فرمانده انتظامی تهران برای 62 تن از بازداشت شدگان 13 آبان پرونده قضایی تشکیل شده. در کشورهای مختلف ایرانیان به حمایت از ایرانیان داخل کشور به راهپیمایی و تظاهرات ادامه می‌دهند. گزارشی خواهیم داشت از شهرام میریان از آلمان. دو ایرانی در دبی به سودان تجهیزات عکسبرداری اطلاعاتی فروختند. بازرسان سازمان ملل متحد این را میگویند. عقب نشینی دولت دهم از مواضع نخستین خود در پیوند با هدفمند ساختن یارانه ها. خزانه‌داران کشورهای 20 گروه 20 بر سر تعیین راه تضمین رشد اقتصادی جهان دچار اختلاف نظر شدند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز شنبه اعلام کرد در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان پلیس 109 نفر را که او اغتشاشگر نامید بازداشت کرد. پیش از این منابع حقوق بشری و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت صدها نفر در جریان تظاهرات 13 آبان توسط ناخرسندان از نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. بهروز کارونی،
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، با اعلام شمار بازداشت شدگان روز 13 آبان گفت 43 نفر از این افراد اغتشاشگر با قرار کفالت آزاد شدند و 62 نفر شامل 43 مرد و 19 زن نیز پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حدود 5 ماهی که از آغاز تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی در شهرهای ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، معترضین به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران را اغتشاشگر می‌نامند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ همچنین دلیل بازداشت معترضان را ارتکاب بی‌نظمی و برهم زدن نظم و امنیت عمومی عنوان کرد. عزیزالله رجب‌زاده گفت پلیس با هدف جلوگیری از بروز بی‌نظمی و ناامنی اجازه نمی‌دهد عده‌ای محدود امنیت و نظم عمومی جامعه را هدف برنامه‌های غیرقانونی و غیرمجاز خود قرار دهند. این سخنان در حالی ابراز می‌شود که معترضین و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بارها تأکید کرده‌اند که تظاهرات آنان از روز 22 خرداد تا کنون مسالمت‌آمیز بوده است. رقم 109 بازداشت شده در روز 13 آبان در حالی اعلام شد که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران روز جمعه، دو روز پس از برگزاری تظاهرات معترضین، از شمار بازداشت شدگان ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند. در این ارتباط سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان می‌گویند که صدها نفر در تهران و شهرستان‌ها در روز 13 آبان بازداشت شدند. به نوشته این سایت ها از سرنوشت بازداشت شدگان که اکثر آنان را زنان و دختران تشکیل می دهند اطلاعی در دست نیست. چهارشنبه گذشته روز 13 آبان ده ها هزار نفر از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همزمان با برگزاری مراسم دولتی روز دانش آموز و روز اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 در تظاهرات مسالمت آمیزی در شهرهای بسیاری شرکت کردند که به شدت سرکوب شد. بر اساس تصاویر و فیلم‌های پخش شده، نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی در برخورد با معترضین از باتوم و گاز اشک‌آور استفاده کردند. در همین تظاهرات در تهران، مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد و همراهانش به دلیل شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به سوی آنها از ادامه راهپیمایی باز ماندند. همزمان با تجمعی نیروهای امنیتی و موتورسواران در محدوده ساختمان فرهنگستان هنر در خیابان طالقانی تهران، میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، نیز اجازه نیافت در راهپیمایی 13 آبان شرکت کند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره شمار بازداشت شدگان تظاهرات 13 آبان. در کشورهای مختلف ایرانیان به حمایت از جنبش سبز در داخل کشور به راهپیمایی و تظاهرات ادامه می‌دهند. در همصدایی با حرکت‌های دموکراسی خواهی در ایران، بعد از ظهر شنبه یک راهپیمایی در شهر مرزی آخن در آلمان برپا شد. شهرام میریان:
همراه شو عزیز، ما بیشماریم. این عنوان یک راهپیمایی اعتراضی در شهر آخن هستش که بعد از ظهر روز شنبه آغاز شده و هدف اصلی خودش رو بر همبستگی با جنبش آزادی خواهی در ایران خلاصه کرده. سخنگوی این حرکت آقای هادی میرمؤیدی است. آقای میرمؤیدی، ببین که این راهپیمایی چگونه آغاز شده و چه مسیری رو تا به حال طی کرده.
راهپیمایی از میدان ویلبرانت آغاز شد. بعد از اینکه ما اونجا تجمع کردیم، اکثریت تظاهر کنندگان روی دهانشون دفتر بستند به معنای وجود استبداد و دیکتاتوری و عدم آزادی در ایران بود. از اونجا ما در یک مسیری رو از مرکز شهر طی کردیم، الان در میدان اصلی آخن تجمع کردیم.
و هدف از این راهپیمایی؟
هدف از این راهپیمایی این هست که ما به همه هممیهنانمون در داخل کشور بگیم که اینها تنها نیستن. هر ضربه‌ای که به اونها وارد میشه در واقع ضربه‌ای است که به ما وارد میشه. ما در همه زمینه‌ها پشتیبانشون هستیم، در همه زمینه‌های حمایتشون می‌کنیم. اونها تنها نیستن، ما با هم هستیم.
آقای میرمؤیدی، لطفاً بگین که چرا سه روز پس از حرکت‌های اعتراضی 13 آبان ماه در ایران شما این راهپیمایی رو در شهر آخن برپا کردید؟
اصلی امکانات اجتماعی مردم آلمان هست. وسط هفته معمولا امکان تجمع و شرکت هم آلمانی هم ایرانی ها کم هست، ما که سر کار هستن. دلیل دومش این هست که ما معمولا یک چند روز بعد حمایت خودمون رو اعلام بکنیم تا مطلع بشیم که چی بر همیهنان ما در تظاهرات داخل ایران گذشته و آگاهی بیشتر از اونا حمایت کنیم.
الان یکی از سخنرانان در حال خواندن قطعنامه راهپیمایی شهر آخن هست. لطفاً بگین که در این قطعنامه چه و چه ها آمده؟
در قطعنامه‌ای که ما تهیه کردیم آمده خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شده. در قطعنامه آمده که احمدی‌نژاد رئیس جمهور ما نیست. در قطعنامه مسئولیت همه این وقایع آمده که شخص آیت الله خامنه‌ای مسئول اصلی همه حوادثی است که در ایران اتفاق می‌افته. در قطعنامه آمده که ما خواهان گفتگوی تمدن‌ها هستیم. در قطعنامه آمده که ما مخالف هر گونه حمله به سفارتخانه‌ها و اماکن دیپلماتیک کشورهای خارجی در میهنمون هستیم. در قطعنامه خواهان آزادی بیان، آزادی مطبوعات، همه گونه آزادی اجتماعی برای مردم ما شدیم. این خلاصه قطعنامه است.
آقای هادی میرمؤیدی، پرسش آخر من درباره عنوان این راهپیمایی است که شما به زبان فارسی نوشین همراه شو عزیز ما بی شماری.
ما یه بار دیگه تاکید میکنیم ما همه با هم هستیم، هر جای دنیا که باشیم. این حرکتی که در ایران آغاز شده بعد از انقلاب مشروطیت بزرگترین حرکتی است که همه ایرانیان به حول شعار آزادی و دموکراسی برای ایران جمع کرده. ما همه با هم هستیم و همراه شو عزیز.
گزارش شهرام میریان بود درباره تظاهرات ایرانیان مقیم شهر آخن، شهری که با بلژیک و هلند هممرز است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
منطقه بحران زده دارفور در غرب سودان، جایی که دولت خارتوم و رئیس جمهوری آن عمر البشیر متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شدند. ارتش سودان برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در این منطقه از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌کرده است. در همین میان سازمان ملل متحد در گزارشی تازه میگوید دو شهروند ایرانی در دبی تجهیزات عکس برداری اطلاعاتی به دولت سودان فروختند. مهرزاد پدرام.
سازمان ملل متحد گزارش ارائه داده که بر اساس آن دو شهروند ایرانی در دبی دستگاه‌های عکس‌برداری ویژه جمع‌آوری اطلاعات به دولت سودان فروختند. دولت سودان نیز از این تجهیزات در هواپیماهای بدون سرنشین و در گشت‌زنی‌های اطلاعاتی در منطقه دارفور استفاده کرده است. سازمان ملل می‌گوید دولت خارتوم با این اقدام از تحریم‌های تسلیحاتی آن سازمان سرپیچی کرده، اما نماینده سودان در سازمان ملل این گزارش را رد کرده است. نارامی‌ها در دارفور واقع در غرب سودان در سال 2003 شروع شد و طی آن شورشی های غیر عرب با متهم کردن دولت به بیتوجهی در منطقه دست به شورش زدند. سودان نیز در صدد برخورد با این شورش ها برآمد. این درگیری ها بیش از 2 میلیون نفر بی خانمان بر جا گذاشت. سازمان ملل میگوید در این آرامی ها حدود 300,000 نفر کشته شدند، اما دولت سودان این شمار را رد می کند. سازمان ملل متحد سال گذشته و برای اولین بار سودان را متهم کرده بود که در دارفور از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌کند و این اقدام را نقض آشکار تحریم‌های آن سازمان دانسته بود. اما در گزارش اخیر سازمان ملل به این نکته که آیا دولت ایران نقشی در فروش این دستگاه‌های عکس‌برداری ویژه به سودان داشته اشاره‌ای نشده است. بر پایه گزارش اخیر، هواپیماهای بدون سرنشین سودانی به دستگاه‌های عکس‌برداری ویژه برای جمع‌آوری اطلاعات مجهز شده بودند که از شرکتی جعلی در امارات متحده عربی خریداری شده بود. بر پایه گزارش سازمان ملل، این تجهیزات ساخت بریتانیا است و کاربردی نظامی دارد. اما مشخص نیست هواپیماهای شناسایی که دولت سودان از آنها استفاده کرده ساخت کجاست و یا از کجا خریداری شدند. سازمان ملل میگوید فروشنده تجهیزات عکسبرداری به دولت سودان شرکت تولیدی هزاره با مسئولیت محدود است. مجتبی صادقی مدیر فروش این شرکت و مدیر کل آن شخصی به نام سعید موسایی است. بر پایه این گزارش بازرسان سازمان ملل 4 ماه پیش از این شرکت بازدید کردند، اما ساعتی پس از آن 2 مقام مسئول ایرانی این شرکت جعلی دبی را به مقصد ایران ترک کردند. سازمان ملل میگوید دولت امارات و سهامدار اصلی این شرکت که شهروند امارات است در این مورد اظهار نظری نکردند. نماینده ایران در سازمان ملل نیز در این خصوص نظری نداده است.
بر پایه یک گزارش تازه بازرسان سازمان ملل متحد، 2 شهروند ایرانی در دبی به دولت سودان تجهیزات عکسبرداری اطلاعاتی فروختند. گزارش مهرزاد پدرام را در این باره میشنیدیم.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
ساعت 19:16 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دولت دهم برای حل اختلاف خود با مجلس بر سر واریز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهادی ارائه کرده است. دولت پذیرفته است تا به جای صندوقی مستقل برای این کار حسابی به نام هدفمندسازی در خزانه ایجاد شود، اما هنوز مشخص نیست این پیشنهاد بتواند مسیر ادامه بررسی و تصویب این لایحه را هموار سازد. آرش حسنیا.
همزمان با ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، بنا به گزارش‌ها دولت دهم از خواسته‌های خود یک قدم عقب نشسته است. پیشتر دولت در لایحه خود خواستار واریز منابع حاصل از واقعی شدن قیمت‌ها به صندوقی بود تا بتواند با در اختیار گرفتن این منابع هدفمند کردن یارانه‌ها را سامان دهد. اما نمایندگان با تغییر دادن ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت را موظف کردند تا این منابع را به خزانه واریز کند. ضمن آنکه دولت بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها در چارچوب بودجه‌های سالانه می‌تواند این اعتبارات را هزینه کند، که این تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختلافاتی بین دولت و مجلس را موجب شده است. حال دولت برای حل این اختلاف در اطلاعیه‌ای پیشنهاد کرده است به جای تشکیل صندوقی برای واریز شدن منافع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، حسابی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه ایجاد شده و منابع به این حساب واریز شود. اما این به معنای آن نیست که دولت تمام آنچه را که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندند قبول کرده است. دولت در ازای این پا عقب گذاشتن خواسته ای نیز دارد و آن برداشتن شرط هزینه کردن از منابع در قالب بودجه های سالانه است. اگر این خواسته دولت محقق نشود، دولت باید هر ساله برای هدفمند کردن یارانه ها و چگونگی هزینه کردن آن در بودجه های سالانه ردیف و برنامه مشخصی را در نظر بگیرد که کار نظارت نمایندگان بر این برنامه را آسان تر می کند. اما دولت با تاکید بر اینکه برنامه هدفمند کردن یارانه ها برنامه یک ساله نیست، به دنبال آن است تا از گرفتاری های نظارت مجلس و بحث های بودجه ای خود را خلاص کرده و به اصطلاح برای هدفمند کردن یارانه ها با دست باز عمل کند.
این اگر بره در بودجه سالانه، این قابل اجرا نیست. من خواهش میکنم، از آقای لاریجانی هم خواهش میکنم، این رو اصلاح بکنید. ما مخلص شما دستبوس همتون هستیم. اگر این نشه ما معذوریم واقعا. اگر این به بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار مسئولیت نمی رود.
به نظر می رسد خواسته دولت روشن است، اما نمایندگان مجلس نیز برای اعمال حق نظارت خود بر برنامه هدفمند کردن یارانه ها نگرانی هایی دارند. پیشنهاد دولت میتواند راهگشای دولت و مجلس برای ادامه کار تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه علنی روز یکشنبه باشد. البته آنگونه که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم تا پیش از جلسه روز یکشنبه مجلس با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا سران قوه مجریه و مقننه کلیدی برای گشودن قفل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیدا کنند. البته این فقط بخشی از ماجراست. حتی اگر نمایندگان مجلس با این راهکار که کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز با آن موافق است مخالفتی نداشته باشند، اعمال این پیشنهاد در لایحه با مشکلاتی همراه است. نمایندگان مجلس که ماده 13 را تصویب کردند نمیتوانند برای تغییر آن در خلال بررسی مواد باقی مانده از لایحه اقدام کنند. با این حال باید دید تا جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نتیجه رایزنی‌های رؤسای دولت و مجلس به اتخاذ چه تصمیمی منجر خواهد شد.
گزارش آرش حسنیا را میشنیدیم درباره عقب نشینی دولت دهم از مواضع نخستین خود در پیوند با هدفمند ساختن یارانه ها. ساعت تقریبا 19:20 است. در پیوند با رخدادهای مختلف جهان و ایران به ویژه، پیام های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که در اونها نظرهای خودتون رو بیان داشته اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان ارجمند، قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا نظرهای خودتون رو با سایر شنوندگان در میان بگذارید.
نمیدونم مسئول این خیمه شب‌بازی کیه، کی داره این کار میکنه تو ایران، ولی ترخ بسته دیگه. مردم ما مگه چی میخوان؟ مردم ما میخوان زندگی کنن. بابا زندگی کردن دیگه کمترین حق مسلمه ی آدمه.
آقای موسوی جان دیگه خواهش میکنم، دیگه کوتاه نیا. از دست این ایادی خونخواری که واقعا خون مردم رو دارن میریزن و مینکن، دیگه کوتاه نیا، دیگه با اونو سازش نکن. از به امید روزی که رادیو فردا از همین ایران خودمون پخش بشه. پس تا اون لحظه خدا نگهدارتون، به امید دیدار.
در مورد 13 آبان میخواستم بگم که این نقطه ننگی بود توی تاریخ ما که باعث بدبختی و جنگ و گرفتاری و همه مشکلات جدیدی که الان داریم هست.
تا زمانی که رژیم ایران حقوق اقوام را برنگرداند، اگر صد رژیم یا صد حکومت جدید بیاد، ایرانی خوب نخواهیم داشت. مثالش بلوچستان ایران است که در آن ظلم و جنایت چیزی دیگری شاهد نیستیم. با تشکر.
بعد از 22 خرداد دیگه اعتماد مردم ایران از دولت اسلامی سلب شده. باید یه فکری رو برای ملت کرد، چون که منی که یک پیمونکار طرح‌های عمرانی هستم دارم میبینم که تمامی طرح‌های عمرانی خوابیدن و تمامی پیمانکارها بیکار شدن. با این وضعیت دیگه جدا نمیشه ادامه داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
برای بیان نظرهاتون همچنین میتونید برای فرستادن پیام صوتی از شماره تلفن 201-202-82-87-220 شماره که در واشنگتن هست استفاده کنید. 201-202-82-87-220. همچنین میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید و برای این منظور شماره تلفن 20-420-603-87-41-50 در اختیار شماست. نحوه تماس با پیامگیر از طریق سکایپ چنین است: کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا RADIOFARDA در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. همچنین میتونید از وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دیدن کنید و لحظه به لحظه در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان که مرتب روز آمد میشه قرار بگیرید. ساعت 19:23 است. به ادامه گزارش ها میپردازیم. اختلاف ها میان مقام های ارشد اقتصادی جهان، به نوعی خزانه داران کشورهای قدرتمند جهان، تلاششان برای تضمین رشد اقتصادی آینده کره زمین را در معرض تهدید قرار داده است. شکاف‌ها همچنین خروج از بنبست چگونگی تأمین هزینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را نیز نشانه رفته است. بکتاش خمسه‌پور.
وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی از گروه 20 کشور ثروتمند و در حال توسعه که در شهر سنت اندروز در اسکاتلند با هم دیدار می‌کنند، با اختلاف نظرهایی در خصوص قطع یا ادامه محرک‌های فوق‌العاده مالی برای افزایش رشد اقتصادی روبرویند. بریتانیا میزبان نشست گروه 20 هنوز گرفتار رکود اقتصادی است و مشتاق از تلاش بین المللی برای حمایت از بهبودی اقتصادی که همچنان در حال پروبال گرفتن است ادامه یابد، در حالی که کشورهای دیگر گروه 20 چون ایالات متحده، ژاپن و آلمان خواهان بحث درباره پایان دادن به محرک‌های مالی برای افزایش رشد اقتصادی هستند. وزیر دارایی بریتانیا آلیستر دارلینگ در آستانه نشست سنت اندروز از کشورهای گروه 20 خواست رویکرد جمعی نشست ماه آوریل در لندن و نشست ماه سپتامبر در پیتسبورگ را که در شرایط وخیمتری حاصل شد حفظ کنند. گفتگوهای روز شنبه گروه 20 پیرامون چگونگی تأمین هزینه‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی، با اختلاف نظرهایی درباره مناسبترین همایش و جایگاه بحث درباره این مسئله روبرو بوده است. در حالی که قرار است ماه آینده کنفرانس بزرگ سازمان ملل در زمینه تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ برگزار شود، وزیر دارایی بریتانیا کاهش شدید نشر گازهای گلخانه‌ای را برای حصول توافقی لازم دانسته است که به کشورهای در حال توسعه برای تغییر از سوخت فسیلی به منابع انرژی پاک چون باد و خورشید کمک مالی می‌کند. ضعف دلار آمریکا و قوت یوان چین و نیز اصلاحات در امور بانکی از مسائل دیگر مورد بحث در نشست گروه 20 در سنت اندروز گزارش شده است. گروه 20 در برگیرنده 90% از ثروت جهان، 80% از تجارت جهان و 2/3 از جمعیت جهان است. اعضای گروه 20 عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، ایالات متحده و ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا.
وزیران دارایی 20 کشور قدرتمند جهان در گفتگوهای خود دچار اختلاف نظر شدند. گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدیم.
دوباره قیمت سکه 5 تومن بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره. سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت با صحبت میکنیم از همین
با شنیدن تحلیل های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 دقیقه شب با مجله اقتصادی رادیو فردا.
ساعت اندکی بیش از 19:27 دقیقه است. اینک تازه های جهان ورزش از فریبرز غریب.
با آغاز شدن دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران و تعطیلی مسابقات لیگ برتر، بازار بازی های فوتبال ملی در این کشور دوباره داغ می شود. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، دور جدید تمرینات تیم ملی زیر نظر افشین قطبی سرمربی این تیم از روز یکشنبه فردا در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود. تیم ایران از روز 19 آبان تا اول آذر، یعنی کمتر از 2 هفته، باید در 4 مسابقه تدارکاتی و رسمی به میدان برود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 19 آبان در ورزشگاه آزادی در یک بازی دستگرمی به مصاف تیم ایسلند می‌رود. 4 روز بعد، یعنی روز 23 آبان، در دیدار رفت مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا میزبان تیم ملی فوتبال اردن است. سپس در روز 27 آبان در یک بازی تدارکاتی دیگر در ورزشگاه آزادی تیم ملی مقدونیه را پیش رو دارد و روز اول آذر دیدار برگشت خود در مقابل تیم ملی اردن را در شهر عمان برگزار خواهد کرد. با انجام 4 مسابقه آخر از هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که عصر امروز در دستور کار است، این بازی‌ها تا پایان 4 دیدار تیم ملی فوتبال ایران در برابر حریفان به تعطیلات نیم فصل می‌رود. طبق برنامه امروز زوباهن با فولاد، مس با استیرازین، شاهین با مقاومت و راه آهن با استقلال تهران به مصاف هم می‌روند. روز گذشته در این چارچوب سپاهان 4-1 پیکان را در هم کوبید تا با 31 امتیاز نیم فصل لیگ برتر را با قهرمانی به پایان ببرد. مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی از امروز در ساحل جمیرای شهر دبی در امارات متحده عربی آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز در اولین بازی خود در این مسابقات به دیدار تیم استرالیا می رود. تیم های اول و دوم مسابقات فوتبال ساحلی آسیا جواز حضور در رقابت های جهانی این رشته را به دست خواهند آورد. هفته 12 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 5 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین دیدار آرسنال در زمین ولورهامپتون به مصاف این تیم می رود. اما داغ‌ترین بازی هفته 12 لیگ جزیره فردا یک شنبه در دستور کار است که طی آن آبی‌های چلسی در ورزشگاه استانفورد بریج لندن پذیرایی از شیاطین سرخ را بر عهده دارند. و در لالیگای اسپانیا امشب داربی شهر مادرید در دستور کار است که تیان اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنت کالدرون میزبان رئال مادرید خواهد بود. امشب همچنین بارسلونا صدرنشین جدول در ورزشگاه نیوکام پذیرایی از مایورکا را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت اندکی بیش از 19:30 دقیقه است به کمرگاه مجله شامگاهی رسیده ایم. مانند شنبه های هر هفته با برنامه هفتگی دیدگاه ها وعده دارید. اما پیش از آغاز برنامه دیدگاه ها در همراهی مهرداد میردامادی از مهمترین خبرها آگاهی میابیم. سلام به شما.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و دادستانی تهران، علی تاجرنیا و ابراهیم امینی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. علی تاجرنیا از اعضای جبهه مشارکت و ابراهیم امینی عضو حزب اعتماد ملی و از نمایندگان مهدی کروبی در کمیته پیگیری رویدادهای پس از انتخابات بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران همچنین از برگزاری دادگاه احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت و بهزاد نووی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روز یکشنبه 17 آبان ماه و محمد عطریانفر از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی در روز دوشنبه 18 آبان ماه خبر داده است. آیت الله منتظری در تماس تلفنی با مهدی کروبی از برخوردهای صورت گرفته با وی در تظاهرات 13 آبان ابراز تأسف کرد. به گزارش سایت تغییر، سایت نزدیک به مهدی کروبی، محمد خاتمی جمعه شب با حضور در خانه دبیر کل حزب اعتماد ملی با وی ملاقات و حوادث پیش آمده برای وی را محکوم کرد. علاوه بر این، عبدالله نوری از روحانیون شناخته شده اصلاح طلب نیز در تماس تلفنی با آقای کروبی تأسف خود را از حمله صورت گرفته به وی در تظاهرات چهارشنبه 13 آبان ماه ابراز کرد. مهدی کروبی روز چهارشنبه زمانی که قصد ورود به میدان هفته تیر برای شرکت در تظاهرات 13 آبان را داشت، هدف حمله افراد امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت و خود و برخی از همراهانش زخمی شدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید ایران قصد ندارد اورانیوم 3.5% غنی شده خود را برای غنای بیشتر به هر شکلی به خارج بفرستد. علاءالدین بروجردی افزوده هنوز تصمیم قطعی درباره چگونگی تأمین سوخت راکتور تهران گرفته نشده، ولی اصغر سلطانیه نماینده ایران در حال مذاکره در این زمینه است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فرانسه نیز گفت که این آژانس همچنان در انتظار دریافت پاسخ رسمی جمهوری اسلامی به پیشنهادهای این آژانس است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در روز چهارشنبه گفته بود ایران در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو موافقت کرده بود که بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و مدتی بعد سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. آقای البرادعی در مصاحبه دیگر ترکیه را به عنوان کشور دوست ایران با عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای صادرات اورانیوم کمتر غنی شده ایران معرفی کرد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه میگوید اگر در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفتی حاصل نشود، روسیه ممکن است با تشدید تحریم‌ها موافقت کند. آقای مدودف در مصاحبه مجله آلمانی اشپیگل گفته است اگر رهبران ایران موضعی کمتر سازنده اتخاذ کنند، هر فرضی را در آینده میتوان ممکن دانست. او همچنین بر آمادگی روسیه برای غنی‌سازی بیشتر اورانیوم غنی شده ایران در چارچوب پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است.
جناب آقای حسینی،
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک میرسیم به برنامه دیدگاه ها. آینده جنبش سبز پس از راهپیمایی ها و اعتراض های روز 13 آبان چیست و تا چه مدت میتواند دوام بیاورد؟ از سوی دیگر حکومت جمهوری اسلامی تا چه زمانی توانایی مقاومت در برابر خواستهای مردم را دارد؟ اینها پرسش هایی است که فریدون زرنگار در برنامه دیدگاه ها با سه صاحب نظر سیاسی در این زمینه در میان گذاشته است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با گفتن وقت بخیر به شما، من فریدون زرنگار با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود و با مهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به جنبش اعتراضی مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و واکنش های نظام جمهوری اسلامی به آن. نزدیک به 5 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و به رغم سرکوب‌های شدید معترضین، کشته شدن ده‌ها تن و بازداشت صدها نفر، روز چهارشنبه همزمان با 30th سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، بار دیگر و به رغم تهدیدها و هشدارهای نهادهای نظامی و امنیتی، صدها هزار نفر با شعارهای مخالف حکومت به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری ها در جریان اعتراض های روز چهارشنبه، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با شدت و خشونت بیش از پیش معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد و صدها تن را بازداشت کرد. ناظران ویژگی اعتراض های روز چهارشنبه را گستردگی ابعاد آن و کشیده شدن دامنه این اعتراض ها به بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران می دانند. ادامه اعتراض‌های مخالفین با نتایج انتخابات به رغم سرکوب‌های شدید، پرسش‌هایی را درباره آینده این جنبش و خواست‌های آن مطرح می‌کند. افزون بر این، پرسشی دیگر که مطرح است این است که نظام جمهوری اسلامی تا چه زمانی می‌تواند با فرو رفتن در لاک خود و با استفاده از سلاح خشونت خواست‌های مردم را نادیده بگیرد و ادامه حیات خود را تضمین کند. بررسی این پرسش ها را در کانون برنامه دیدگاه ها در این هفته قرار داده ایم در گفتگو با علی اکبر معین‌فر، نخستین وزیر نفت پس از انقلاب و تحلیلگر سیاسی در تهران، مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و محمد جواد اکبر، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در بیروت. بحث رو با این پرسش از شما آقای معین‌فر شروع میکنیم که پس از رویدادهای روز چهارشنبه و شرکت گسترده مردم در این اعتراض ها، چه ارزیابی میتوان از آینده جنبش سبز کرد؟
آن چیزی که مسلم هست با روشی که الان هیئت حاکمه ایران در پیش گرفته و با این سرکوبی هایی که انجام میشه، روز به روز خواستهای رادیکال تری شده و می شود، کمان که روز چهارشنبه به شعارهای خیلی تندتری رسید و با این شکل امید این که به صورت مسالمت‌آمیز قضیه خاتمه پیدا بکنه و به یک شکل منطقی در حقیقت دستگاه مماشاتی با مردم بکنه موجود نیست و متاسفانه چشماندازی که این چشماندازی است که اگر خشونت الان در یک طرف اصلا شدید است، مثل اینکه تحریک میکنن که طرف دیگر هم به خشونت گراییده بشه.
آقای مشایخی، آقای معین‌فر گفتند که خطر رادیکالیزه شدن جنبش وجود داره و این احتمال است که در صورت ادامه واکنش سخت حکومت، این جنبش به تدریج به خشونت رو بیاره. پرسش من این است که اصولا این جنبش در موقعیتی هست که فراتر از فعالیت‌های فعلیش اشکال مقابله با حکومت رو تغییر بده و یا مثلا به اعمال خشونت دست بزنه؟
من شکی ندارم که برنامه‌ریزان حکومت تلاش می‌کنن که با اعمال خشونت بیشتر
این جنبش رو وادار به یک عکس العمل ناپخته و زود به هنگام بکنن، در نتیجه بهانه لازم رو برای سرکوب های حتی بیشتر از این برای خودشون فراهم بکنن. خوشبختانه شکلی که جنبش از نظر سازماندهی به خودش گرفته، یعنی یک شکل بسیار منعطف، غیر متمرکز، پراکنده و شبکه‌ای، این در واقع پادزهری است در مقابل این نوع حکومت‌ها و این نوع سیاست‌های سرکوبگرانه. یعنی اگه ما الان جنبشی داشتیم که مثل جنبش‌های اعتراضی قدیم بسیار متمرکز بود و یک ساختار رهبری سانترالیزه داشت و هرمی بود، مسلماً تا به حال نابود شده بود و رهبرانش دستگیر شده بود. این فرم جنبشی فعلا تا این لحظه کمک کرده که این جنبش پراکنده نشه. منتها در این حال هم باید ما توجه داشته باشیم که این فرم جنبش برای فرسایشی کردن مبارزه مناسبه و میتونه از خشونت فاصله بگیره، ولی در این حال این که در دراز مدت به همین شکل جنبش بتونه ادامه بده و رهبریش به همین صورت فعلی خیلی همچین فاصله دور و شعارها و سیاستهای بسیار حد اقلی و مبهم و کلی بدن، خب البته میتونه بخشای از جنبش رو ناامید بکنه و بخشای از این جنبش رو به طرف فرض بکنه تاکتیک های خشن هدایت بکنه. من البته فکر نمی کنم که در سطح کلان این جنبش تبدیل به جنبش خشن بشه، و اینو از جنبه اخلاقی نمیگم که مثلا خشونت بده چون بده نباید کرد، من اینو از جنبه کاملا محاسبه‌ای میگم و از جنبه ارزیابی از امکان موفقیت میگم. امکان موفقیت این جنبش به روش‌های غیر خشن به مراتب و مراتب بالاتر هست از اینکه بخواد دست به دامن خشونت بشه.
آقای اکبرین، به رغم گفتای آقای مشایخی، در هر حال هدایت و کنترل این جنبش به صورت مسالمت‌آمیز در دست هیچ کس نیست. چه عواملی میتونه این جنبش رو در ادامه اعتراض‌های خودش به راهی سوق بده که مورد نظر هیئت حاکمه باشه که بتونه از اون در واقع فرصت استفاده کنه برای سرکوبی کامل؟
فکر میکنم که اتفاقی افتاده که حاکمیت نمیتونه به خواسته خودش که سرکوب کامل این جنبش هست برسه. اتفاقا این هستش که همیشه وقتی یک جنبشی در موضع ضعف قرار میگیره، ناشیش سه عنصره: شک، ترس و تعلق. شک منظورم این هست که ترکیب این جنبش نسبت به درستی حرکت خودش تردید داشته باشه و با تبلیغات و تولید آگاهی های تازه و چه بسا آگاهی های کاذب از طرف حکومت دچار شک بشه نسبت به درستی حرکتش، درستی مطالباتش، و حتی دچار شک و تردید بشه نسبت به اینکه اصلا به هدف میرسه یا نه، یعنی دچار تردید در امیدش بشه. عنصر دومی که میتونه ضعیف بکنه این جنبش رو و زمینه سرکوبش رو فراهم بکنه مسئله ترس هست، که به خاطر اینکه مبادا شغلشون رو از دست بدن یا سلامتیشون در معرض خطر قرار بگیره یا آبرو و حرمتشون در معرض خطر قرار بگیره، نخوان راه رو ادامه بدن. و سوم هم تعلق. تعلق، تعلقات عاطفی منظورم هست. همیشه افراد به هر حال دوستانشون، خانواده‌شون تعلق دارن و اونها رو نمیخوان در معرض خطر قرار بدن یا از دست بدن، یا اطرافیانشون چون نمیخوان اونها رو از دست بدن اونها هشدار میدن که اونها خودشون در معرض خطر قرار ندن. در حال حاضر جنبش سبز از هر سه تا عنصری که عرض کردم سطحش فراتر رفته، یعنی ثابت کرده که تردید نداره. الان نزدیک 5 ماه از انتخابات میگذره و تلویزیون در تمام این 5 ماه رسانه دولتی و رسانه‌های دولتی از تمام توانشون استفاده کردن برای تولید آگاهی‌های کاذب و سرکوب ذهنی مردم نسبت به آینده جنبش. اگر کاری انجام نشده نتونستن انجام بدن، نه اینکه نخواستن، یعنی ماکسیموم تلاشش رو رسانه‌های دولتی انجام دادن برای اینکه مردم رو ناامید بکنن، مردم رو بترسونن، ولی موفق نشدن. خب پس مردم در واقع از مسئله شک فراتر رفتن، به یه اطمینانی رسیدن که باز روز 13 آبان در آستانه پنجمین ماه کودتایی که اتفاق افتاد دوباره میان تو خیابونها. مسئله ترسشون هم فرو ریخته. خب ما طبق آمار رسمی اعلام شده حدود 80 نفر کشته دادیم، 4000 نفر طبق اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاییه ما زندانی داشتیم. خب چرا اینها مردم رو نترسونده؟ اگر قرار بود ترس کارگر بشه کار به اینجا نمی رسید، یعنی تو این راهپیمایی 13 آبان هیچ وقت استقبالی صورت نمی گرفت. مسئله تعلق همینه که مردم عزیزانشون رو واقعا دارن تو زندان میبینن. دیدند ندا آقا سلطان‌ها رو که جلوی چشم مردم کشته شدن، خونشون بیگناه رو زمین ریخته شد، اما باز هم تعلقاتشون باعث نشد که عواطفشون باعث نشد که خانه نشین بشن، سکوت کنن و در واقع بگذرن از خواسته هاشون. نه تنها اینطور نشد بلکه از تهران فراتر رفت. شما این حادثه 13 آبان رو نگاه کنید، راهپیمایی رو در تمام شهرهای ایران به طرز فراگیر این اتفاق افتاد و سپاه مجبور شد در تمام شهرها آماده باش بزنه و در تمام شهرها دخالت بکنه، با خشونت رفتار بکنه، عده‌ای رو دستگیر بکنه، در خصوصا در شهرهای بزرگ. من معتقدم که چون این سه تا عنصر، یعنی شک، ترس و تعلق، در این جنبش نیست و جنبش از این سطح فراتر رفته، حکومت هیچ زمینه‌ای رو برای نفوذ و سرکوب این جنبش نخواهد داشت. به این دلیل من خیلی امیدوارم باید.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای معینفر، مشکلاتی که جنبش احتمالاً میتونه داشته باشه و محدودیت‌هایی که میتونه داشته باشه فقط بر نمیگرد به جنبش، بلکه طرف مقابل هم ظاهراً با مشکلاتی روبرو هست، از جمله این که در درون خودش هم برای برخورد به این جنبش نظر واحدی نداره. اشاره میکنم به اختلافایی که بین روحانیون، اختلافایی که بین بخشهایی از حکومت مطرحه. تا چه اندازه و حکومت میتونه با این اختلافها و با این فشار جنبش دوام بیاره؟
ملاحظه هم اون که بنده عرض کردم که احتمالاً ممکنه به خشونت کشیده بشه، بحث این نیست که مردم مایوس میشن و مردم یک پارچه شروع میکنن به انقلاب کردنی و با یه شکل شدید و رادیکالی انجام بدن. از درون این جنبش ممکنه عناصری پیدا بشه که این عناصر خشونت پیشه بکنن. کمان که عرض کردم، هر چقدر به فشار و سرکوبگری اضافه میشه، از این طرف، طرف مقابل، یعنی کسانی که در داخل جنبش هستن، عده‌ای لااقل شعارهای تندتری میدن، خواستهای خیلی تندتری رو مطرح میکنن. بنابراین برفرض این که دستگاه بخواد فشار بیشتری بیاره، مسلماً از طرف مقابل باز عناصری پیدا خواهند شد و این فشارها رو به این شکل پاسخگویی خواهند کرد احتمالاً، مگر این که در داخل دستگاه یک خردگرایی پیش گرفته بشه و عده‌ای واقعا بیشتر فکر بکنن و حسابگری بیشتری بکنن و بخوان این جریان رو به یه صورتی مصالحه بکنن و اون مصالحه بتونه جلوی برخوردهای شدید آتیه رو بگیره.
آقای مشایخی، بسیاری از تحلیلگران کلید بازگشت آرامش به ایران رو در دست آقای خامنه‌ای می‌بینند. از سوی دیگر در چند ماه گذشته ما شاهد فروریزی اون جایگاه و اعتباری هستیم که آقای خامنه‌ای برای خودش داشت، به طوری که حتی در دیدارهای برگزیدگان حکومتی با آقای خامنه‌ای هم عده‌ای بلند میشن و به ایشون اعتراض میکنن. پرسش این است که چه لزومی دارد که آقای خامنه‌ای با حمایت مطلق از تندروها ادامه حیات سیاسی مجموعه نظام جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازه؟
معمولا حکومت‌های دیکتاتوری قاعده عمومیش در تاریخ این هستش که تحلیل‌هایی که برای بنده و شما و برای مردم منطقی جلوه می‌کنه و منطقی هم هست، به ذهن اونها منطقی نمی‌رسه، به خاطر اینکه منافعشون درگیر اون است و معمولا کار رو به جایی می‌رسونن که پل‌های پشت سرشون همه خراب شدن. اگر آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، فرماندهان سپاه که سه وجه اصلی این بلوک قدرت رو تشکیل میدن، اگر در ابتدای این تظاهرات چند ماه پیش راه‌هایی رو دنبال کردند و خشونت رو اینقدر نهادینه نمی کردند، امکان سازش هایی ممکنه که در سطح جنبش بود، به شرطی که به اصطلاح خواسته های ملموسی رو حاضر بود که برای مردم بده. امروز به نظر میاد که راه بازگشت برای بلوک قدرت بسیار بسیار دشوار شده، به این خاطر که من گمان نمی کنم که جنبش اعتراضی کمتر از کنار گذاشته شدن این رأس های بلوک قدرت کنار بیاد. یعنی آقای خامنه ای نمیتونه دیگه الان به عنوان ولی فقیه ادامه بده و مثلا فقط بخواد آقای احمدی نژاد قربانی کنه. یعنی به قدری به هم اتصال دارن الان این سه وجه که خیلی بعید هست که یکیش بتونه بدون اون یکی دوام پیدا بکنه. من در نتیجه بدبین هستم که در این شرایط و با پیشرفتگی جنبش و با اعتماد به نفسی که جنبش پیدا کرده و با فرارفتن جغرافیاییش و سرایتش به شهرهای بزرگ ایران، من فکر میکنم جنبش الان پخته تر هست و سطح شعارها رادیکال تر از اون هست که کمتر از یک مصالحه جدی جدی و معنیدار که کنار رفتن آقای احمدی نژاد حداقلشه و دست کم باز تعریف نقش آقای خامنه‌ای به یک سطح فرمالیته و نمایشی فقط. کمتر از این من فکر نمی‌کنم این جنبش حاضر بشه که دست از حرکاتش برداره و خب به نظر میاد که اونور این آمادگی رو نداره که همچین منافعی رو بخواد قربانی بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای اکبرین، برخی از تحلیلگران با توجه به مسائلی که پیش اومده بر سر مذاکره با آمریکا و مسئله هسته‌ای که ظاهرا اینطور تفسیر میشه که آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشون میخوان این مذاکره را انجام بدن ولی آیت الله خامنه‌ای نهیب زده که نه، نباید مذاکره کرد، قاعدتاً برای آقای خامنه‌ای سخت نباید باشه که با بهانه کردن این اختلافات آقای احمدی نژاد رو قربانی کنه و به نحوی با کسانی که در هر حال خواهان بازگشت آرامش به جامعه هستند وارد مذاکره بشه. تحلیل شما چی است؟ آیا چشم‌انداز دیده میشه که ولی فقیه مجبور بشه برای حفظ نظام هم که شده عقب نشینی کنه به این طریق که آقای احمدی نژاد رو قربانی کنه؟
فکر میکنم که اصلا تفاوتی نمیکنه که آقای احمدی نژاد قربانی بشه یا نشه، چون اصلا دیگه مسئله این نیست. روزگاری مسئله این بود. 20 سال پیش وقتی آقای خامنه‌ای به رهبری رسید، شاید 2-3 سال فقط طول کشید برای اینکه این قدرت بیمهار و ثروت بیشماری که به دست ولایت مطلقه فقیه میرسه در ایشون این تأثیر منفی رو نداره، وگرنه بعد از 2-3 سال اول دیگه ایشون کلن رفتارش بسیار متاسفانه اثر خودکامگی بود و هرچه گذشت این خودکامگی فربه‌تر شد در ایشون. بعضی ها ایشون رو میخوان نسبت بدن به تفکر آقای مصباح و بگن که آقای خامنه‌ای هم مثل آقای مصباح قائل به جمهوریت نیست یا با دموکراسی مشکل داره. بنده با اطمینان دارم عرض میکنم بر اساس مطالعه‌ای که روی دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای در گذشته داشتم، به ویژه قبل از دوران رهبریشون، ایشون نخیر به دموکراسی، به جمهوری اسلامی معتقده و به لحاظ نظری مشکلی نداره و میدونه که اساساً راه جلوگیری از خودکامگی از جمهوریت می‌گذره. مشکل آقای خامنه‌ای اصلا مشکل نظری نیست. آقای خامنه‌ای اساساً با آقای مصباح موافق نیست به لحاظ نظری. آقای خامنه‌ای مشکل اخلاقی است. مشکل ایشون این است که ایشون دچار مبتلا به رذیله اخلاقی استبداد شده و البته تقصیرم نداره با این بیماری از نظریه ولایت مطلقه فقیه است. یعنی این همه قدرت بیمهار و ثروت بیشمار دست هر کسی بدید، خوب دچار مشکل میشه. وقتی هر کی کنارش رد میشه به جای چرا بهش بگی چش، دچار این مشکل میشه. وضعیت طوری شده که یه دانشجویی، همونطور که اشاره کردید شما آقای درنگار، یه دانشجویی وقتی فامیشون میگه انتقادی به ایشون میکنه تو جمع تبدیل به قهرمان میشه. اوضاع طوری شده تو این 20 سال که از بس کسی به ایشون در جلوی ایشون حرف نزده، چیزی نگفته، یه دانشجو وقتی فامیشه میگه تبدیل به قهرمان میشه. در هر صورت مهمترین دستاورد جنبش سبز این بود و هست که بوت ولایت مطلقه فقیه به لحاظ حقوقی و حقیقی، یعنی به لحاظ شخص آقای خامنه‌ای هم شکست، اون اقتدار شکست، آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت، اون وضعیت و اون اقتدار دیگه به آقای خامنه‌ای بر نمیگرده. لذا الان اصلا ایشون اگه آقای احمدی نژاد رو قربانی بکنه یا نکنه، اون آقای خامنه‌ای دیگه بر نمیگرده و اون اقتدار چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی به ولایت مطلقه فقیه باز نخواهد گشت. ایشون دو حالت خارج نیست، یا کلا مجبور به کرنش میشه، کرنش رو ایشون انتخاب نخواهد کرد، این بیماری در ایشون ریشه‌تر از این حرفاست بر اساس کارنامه 20 ساله ایشون دارم عرض میکنم، اگر مشکل شخصی با ایشون وجود نداره. خب ایشون یا مجبور به کرنش خواهد شد که شکل این مجبور شدن هم خیلی برای من روشن نیست با توجه به تکیه‌ای که ایشون از مردم به کلی برداشته و به سپاه در واقع رو آورده. ایشون الان قدرتش تو سپاه و بسیج، سپاه و بسیج هم فعلا هم اسلحه دارن هم نیرو دارن و شکل کرنش ایشون برای من روشن نیست. و چه دومش این است که به قدری به رفتارهای خشونت‌آمیز و بدون تدبیر ادامه میده و به جای گفتگو با مردم و شنیدن صدای مردم به قلقم رو میاره، به زور قدرت رو از ایشون بگیرن که باز هم شکل اون چندان برام روشن نیست. و این روشن نبودن هر دو وجه برای بنده فکر میکنم برمیگرده به خصوصیت تدریجی بودن جنبش. یعنی بحث انقلاب نیست، نمیخوایم دوباره تجربه سال 57 تکرار کنیم، چون یک روش مسالمت‌آمیز و بدون خشونت و توأم با تدبیر رو در پیش گرفتیم و تدریجی بودنش رو پذیرفتیم. لذا از الان نمیشه گفت که شکل اتفاقی که خواهد افتاد چه خواهد بود.
خب به رغم این آقای معین‌فر، این پرسش رو من مطرح میکنم که با توجه به در پیش بودن 16 آذر، با توجه به در پیش بودن 22 بهمن و ماه محرم و و و، تحلیل شما چی هست؟ چه خواهد شد و جنبش به چه سمتی خواهد رفت و تا چه زمانی میتونه دوام بیاره؟
ما
منم با نظر جناب اکبرین موافقم که اینقدر خردگرایی موجود نیست و روحیه آقای خامنه‌ای هم طوری است که فکر نمی‌کنم که بیاد و به یک شکلی بخواد قضیه رو حلش کنه. ایشون واقعا اگر روز اول در انتخابات به اون شکل عمل نمی‌کردن و می‌گذاشتن حتی آقای موسوی اومده بود، در حقیقت ایشون رو برای 4 سال بیمش کرده بود و از خیلی از مشکلات اصلا نجاتشون میداد. ولی خودخواهی هایی نگذاشت که ایشون فکر بکنن یا احتمالا ممکنه جریاناتی در داخل حکومت گذاشته از نظر اقتصادی و مالی نباید یه آدم غریبه‌ای در حقیقت غریبه از نظر اونها وارد بشه و ناخودی بخواد دخالت بکنه و بدون اون مسائلی که در داخل هست اون مسائل رو کشفش کنه و اعلام مردم بکنه. مگر اینکه این همچین مشکلی داشتن؟ مگر نه اگر این مشکل رو نداشتن بهترین راه هم همین بودش که آقای موسوی اومدن. آقای موسوی دیگه بدتر از آقای خاتمی که نمیکرد، ایشون وجاهتی پیدا کرده بودن به علت شعارهایی که داده بودن و خواستهایی که داشتن، ولی این وجاهت بعدن به علت مقاومت و پایداری بیشتری که داشتن برای ایشون و آقای کروبی پیش آمدن، مردم اینطور هوادارشون شدن و دنبالشون افتادن. بنابراین در اون موقع شاید مسئله حل میشد. الانم خیلی بعیده که ایشون به یک شکلی که بخوان قربانی بکنن احمدی نژاد رو و یا بیان بگن من تسلیم قانون اساسی هستم و اون چیزی که در فصل سوم قانون اساسی هستش برای حقوق ملت اینو رعایت میکنم، به این شکل نخواهند اومد. بنابراین اون چیزی که جناب آقای دکتر مشایخی فرمودن که احتمالاً ممکن راه حلی باشه، این راه حل رو پذیرا نخواهند بود. جریان به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. مردم هم این بالاخره یک بهمنیه که الان داره میاد، مرتب هم زیاد میشه. 16 آذر به قول شما و روزهای مختلف که پیش خواهد آمد، امان رو از اینها خواهند برید مردم. مردم به این شکل آماده نیستن که برن خونه هاشون بنشینن و خصوصا نسل جوان توریست که برای شفته شده و ناگزیر بیاد جلو. خدا کنه تمام این جریانات به اونجایی نرسه که آن چیزی که ما نمیخواهیم و همطور که عرض کردم خشونتی که از طرف عناصری احتمالاً بروز بکنه اون خشونت بروز بکنه. در اون موقع متاسفانه هم سرکوبی ها شدیدتر خواهد شد و هم ضرر بیشتری ملت ایران خواهد داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
آقای مشایخی، شما چه پیش بینی میکنید از این روزهایی که در پیش هست، هم در جبهه جنبش و هم در جبهه حکومت؟
ببینید این دوتا طبیعتاً اثر متقابل رو هم دارن، یعنی هیچ کدومش نمیشه بدون اتفاقهایی که در جبهه دیگه میفته به طور کلی تحلیل کرد. در جبهه جنبش سبز مسئله‌ای که بسیار به نظر من حیاتی و کلیدی هست این هستش که رهبری سیاسی مشخصی پیدا بکنه، چون به نظر میاد که آنچه که به نام رهبری اون معروف هست، این رهبری با یک فاصله بدون درگیر شدن خیلی جدی یک نوع رابطه معنوی و غیر سیاسی با این جنبش برقرار کرده که خب این در مراحل آغازین و اولیه یک جنبش اعتراضی و به خصوص با نیت فرسایش ممکنه کارساز باشه، ولی بعد از 5 ماه و زمانی که میبینیم که مردم شعارهاشون در بخشای داره رادیکالتر میشه و انتظاراتشون بالا میره، وسعت میگیره، این جنبش دیگه کارساز نیست. بنابراین مهمترین مسئله که این ور به نظر من مطرح هست اینه که تکلیف رهبری سیاسی که بخواد برنامه ارائه بده و واقعا اعمال رهبری بکنه چی هست. بنابراین این معضل اصلی است که این طرف باید حل بکنه با خودش. در طرف دیگه در میان حکومتگران آنچه که در حال حاضر جنبه اصلی هست، روند اصلی هست، تعمیق بحران هست. یعنی اینکه نشانه هایی که اجزا و بخش های مختلف این بلوک مرتب بینشون فاصله میفته و امکان هماهنگی رو از دست میدن و حلقه خودی ها روز به روز تنگتر میشه، حتی درون سپاه پاسداران که حتما میدونیم که یک طرح وسیع برای تصفیه بسیاری از کادرها و حتی فرماندهی سپاه وجود داره که این خب از تأثیرگذاری یک پارچگی سپاه خواهد کاست. درون بیت رهبری، درون اصولگرایان، تضاد میان بخشای وسیع از روحانیون و جناح احمدی نژاد، ادامه جنبش کنونی مسلماً این بحران رو تعمیق خواهد کرد و امکان تصمیم گیری واحد و سیاست درست از بلوک قدرت میگیره. بنابراین اتفاقاً اتفاقاتی که درون حکومت میفته چشم‌انداز بهتری رو و امید بخشتری رو برای جنبش نشون میده.
آقای اکبرین شما میخواین چیزی در این باره بفرمایید؟
من ترجیح میدم فقط اشاره بکنم به یک شعار از شعارهای 13 آبان که جالب بود، که میگفتن که در سطح وسیع این شعارها تکرار میشد، تو شهرهای مختلف هم شنیدم گفته شده که ما اهل کوفه نیستیم، پشت یزید بایستیم. اشاره کردم به این شعار فقط برای اینکه بگم ببینید چطور این جنبش داره خود به خود در مقابل شعارهای معروف جریان حامی کودتا شعار سازی میکنه و واکنش های مناسب رو چنان انتخاب میکنه که بعد خود این واکنش های کنش تازه ایسه اونا میمونن که چیکار باید بکنن. در واقع اونها رو داره این جنبش به طور خودجوش داره خل اصلاح میکنه. اونا گفتن روز مبارزه با استکبار روز 13 آبان، جنبشی رو تبدیل کرد به روز مبارزه با استبداد. گفتن روز مبارزه با آمریکا، تبدیل کرده به روز مفاهمه با آمریکا. در حال میخوام عرض بکنم که هم ما به لحاظ مناسبت‌هایی که نمادهای نظام بود اونها رو خلع سلاح کردیم، هم به لحاظ شعارها داره این اتفاق میفته و هم این داستان ادامه دارد. با این نکته که جناب آقای مشایخی فرمودن فقط یک اشاره‌ای بکنم که من فکر میکنم از قضا تکلیف رهبری جنبش داره روشن‌تر میشه. یعنی هم رهبری جنبش داره تدریجی عمل میکنه و این تدریجی عمل کردنش تو کشور ما بسیار خوبه. تدریجی عمل کردن برای اینکه ما ملتمون رو یواش یواش همراه کنیم با این حرکت، با توجه به محبت که وجود داره و با تلاش شبانه روزی که رسانه دولتی داره انجام میده. از طرفی در کنار این تدریجی بودن، بیانیه اخیر آقای موسوی رو حالا به عنوان نماد جنبش اگر نگیم رهبر جنبش، بسیار بیانیه خوبی بود و جلوتر از بیانیه های قبل بود. ایشون رسما پیام داد که این حکومت کنونی نخواهد ماند، گفت که 13 آبان باید سبزترین روز سال بشه. این یعنی جهت دادن، فقط یه همراهی معنوی نیست.
با سپاس از مهمانان برنامه علی اکبر معین‌فر، محمد جواد اکبرین و مهرداد مشایخی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این برنامه همراهی کردید.
یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسد. تا چند